بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولأن التجلي بالباعث الحبي مقدمة واحدة والواحد في مقام وحدانيته لا ينتج الكسرة والكمال المطلوب لا يحصل بدون الكسرة و ما لا يحصل المطلوب الا به فهو مطلوبون آده حکم تجلی. بعد رسوندیم که رب مطلق بی مظاهر توهمی پنداری معنا ندارد، نمیشود که وجود صمدی بی مظاهر باشد که دائم الفضل علی البریه است. لذا همواره متجلی است که کمال جلا ظهور ذات در مقام وحدت و استجلا در مظاهر با عرایزی که در کمال جلا و کمال استجلا گفته شده، حالا پیدایش این کسرات مظاهر عرض کردیم که وابسته منوط متفرع بر دو طلب عرض دیروز ما که کمال جلا و استجلا ظهورش به دو طلب، یکی بود طلب الهی که مظهر میخواد و امر دوم طلب استعدادی اعیان ثابته که صور علمیان در مکمن ذات که اونها هم ظهور میخوان. اعیان ثابته هم میگوین که ما را در خارج تحقق بده، از علم به عین بیاور. و این معنا را چون انسان ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان حقیقت الحقایق آفریده شده که منفطر از اوست، میبینی انسان این طور است. صفات کمالیش، صفات کمالیه که دارد، این صفات کمالیه میگوید مرا نشون بده، مرا در خارج پیاده کن. کمالش رو در خارج پیاده میکند، میخواد آثار وجودیش رو پیاده کند. اون کمالات نمیتونن مستور باشن. اون اعیان ثابته وجود انسانی یعنی صور علمیه، ملکات فاضله، اینها از انسان، از نفس بروز به ظهور می خواهند. دست به قلم می کند، چیز می نویسد، کتاب می نویسد، حرف می زند، برای خودش کار درست می کنه، موضوعی در نظر می گیرد، در پیرامون اون موضوع فکر می کند، دست به قلم می کند، خطاطی می کند، مشاقی می کند. اجمالاً حسنی را، کمالی را که در خودش دارد، اینجا خودشم می خواد، ذاتن خودشم می خواد که کمالاتش به بروز ظهور و خود اون صور فاضله که در او تحقق دارن، اون هم میگوید که ما را در خارج تحقق بده. ایرا با اون فرمایش کلی که فرمودن انسان ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان حق سبحانه هست، خالقشه، ربشه، اینطور که یکی از بطونه، یکی از معانیه حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه. همین معنا را در خودتون پیاده بفرمایید، ببینید چگونه نفس طالب ظهور و بروز کمالات خودشه، نمیتواند اونها را پنهان بدارد، میخواد آثار وجودیش برملا بشه، کمالاتش، صفات حسنایش، اسمای علیایش، انسان میخواد برملا بشه. من عرف نفسه فقط عرفه ربه، اینطور یکی از معانی این حدیث شریف. حالا اون وجه اول که طلب الهی بود، اختزای ذات بود که پری رو تاب مستوری ندارد، باید مظهر و مجلا داشته باشد، اون بود که یک قسمتش رو همون شعبه اول که طلب الهی بود گفته شده. دیروز بعد رسوندیم که رسیدیم به قسم دوم که الان داریم میخونیم ولی انه اون طور است آده حکم التجلی. حالا به ضرب من التعبیر خیلی کارم کردن که این مقدار پیاده کردن به از دستوندم که خطبه های توحیدی که در کیفیت خلق است، خطبه هایی که در صفات حق است، اونها را آدم زود میرسد، ادراکش میکند، مییابد. اما خطبه های وسایط فیض الهی که در کیفیت خلق است، همون خطبه اول نهج البلاغه که چقدر قوت و قدرت میخواد، همون فرمایشات پیاده بفرماید و میبینید که حالا رجوع فرمودید، نگاه فرمودید، بعد میبینید که همه رمز، همه معما، هیچ یک را، کلمات را نمیشه به معنای مطابق متعارف این جایمون حمل کنیم. گرفتم نهج رو دم دست رو، خواستیم بیاریم و دیدیم خیلی وقت میبره و تا زون خطبه اولا همین درباره خلق، حالا اونطوری که امام میفرماید و بزرگوارانی شراح احادیث، بعضی ها مثل ابن میسن، مثل مرحوم لاهیجی، محمد باقر لاهیجی، شرح ایشون حقاً شرح محققانه عالمانه بر نهج البلاغه، ابن میسن، البته ابن ابی الحدید از جنبه تاریخی و نکات تاریخی و کلامی جای خود دارد، خیلی ها زحمت کشیدن. بله دیدیم خیلی وقت میخواد، فاصله میگیریم از کتاب. نگاه فرمودید که میبینید آدم یک کلمش رو نمیتوند که به معنای متعارف معنوش اینجایی حمل کند، اصلا وفق نمیدهد اینطور. و اگر نهج البلاغه نبود و کار جناب رضی نبود و فرمایش امام نبود، مآخذم مدارکم که خیلی، یکی از مثلا اعیان علما، ارکان علما می گفتن دون مقام ولایت و عصمت، شاید دیگران خیلی حرف می زدن و می زدن هم. بله حالا چون از دهن عصمت است، معصوم است، اینجا زانوی عجب زمین و می گیم بار الها توفیق فهم این حقایق رو مرحمت بفرما و تا آدم برسه به سر اون حرفها. و خیلی کار اون مقدار که گفته شده، اون دیگه باید مثل امام الحکمای و متعلهین باشه که اونطور بفرماید. غرض این بندگان خدا در پیرامون انوار ولایت، کلمات الهی و جوامع ربایی در توحید، در کیفیت خلقت، مبدأ، معاد، این اندازه حرف زدن، خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن. حالا یه مقدمه میگیره تأنیسن به اون چرا که ذهن بدون اونس داره. ما میدونیم که بله پیشتر چیز پدر چون علم و مادر هست، اعمال به شان قرة العین است احوال. همچه پدر مادری پیش گفتیم برگشوندیم، علم نر آمد و عمل ماده، دین و دنیا بدین دو آماده، که بالاخره باید از مقدمتین باشه، از زوج باشه، سبحان الذی خلق الازواج کلها، باید که از دو چیز و دو چیزی که منتهی می شود به سه چیز، چون فرمودید علم و عین مطلقا بر تسلیس است دیگه، اونهایی که عرض داشتیم که تنها پدر تنها مادر نمی شود، شرط خاصی، وضع خاصی، حال خاصی که امر سالس است، اونطور که در فصوص خوندیم مستوفا و به عرض رسوندیم که می دونیم، چه در علم که تحصیل معارف است، چه در عین که پیدایش کلمات وجودیه است، در علم و در عین مطلقا فرمودی چه امر بر تسلیش است. اینطور نبود؟ خیلی. حالا اینجا هم همینطور داره به ضرب من التعبیر، ما این تعبیرات، این حرف در این حاشیه داریم، بله هر پای پیشتری مونه. به ضرب من التعبیر تناکه، چطور پن بودی تناکه اسما اقسام نکاحات؟ مقدمتن صغرا و کبرا را فرمودید که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزند برادر. این مقدم و تالی، صغرا و کبرا، پدر و مادر، اینها به تناکهشون، به ازدواجشون، این مقدمتن که با هم تعلیب شدن که امر ثالث حاصل شده، اون امر ثالث شروط مخکب اول خین کب ثانی و مخکاین سیوم، اونها شروط. وقتی این شروط حاصل شده و حالا نتیجه اینجا همینطور، اون طلب الهی ظهور و تجلی یکی، و میدونید که از یکی نمیشه، دومی. و لئن اینطور عاده که عرض کردیم دیروز هم، که لئن بیان عاده است، منتها ظرف است، بر اثر توسعه در ظرف، خوشنشین بودن در ظرف. لئن را دلیل را مقدم آورد که به این دو امر که ان تناکهی میشود از اون تجلی اول، و تجلی می فرماید که اعیان دوم، اعیان ثابته باید طلب استعدادی کونی، کونی به معنای عام اعیان ثابته که می گویند ما را در خارج وجود بده، همونطوری که صفات کمالیه انسان به انسان می گوید که ما را در خارج وجود بدهید، انسان می خواد که صفات کمالیش در خارج بروز و ظهور کنه و صفات خودش را بنمایاند. این دوتا دست هم را گرفتن و خواهانن اون حرکت حبی پیدا شده. بله حرکت حبی که همه از حرکت پدید آمدن، اون حرکت حبی ایجاب کرده که پیدایش کشرات را، موجودات را، آن فان من ازل الی الابد و من الازل الی الابد، الان کماکان، همواره این فرمایشات هست که هیچگاه تعطیل در فیض حق راه ندارد، هیچگاه، نه دیروز، نه حال، نه بعد. الان داریم اینو میگیم. امر دوم، مقدمه دوم، ولی ان تجلی بالباعث الحبی که دیروز گفته شده یه مقدمه هست، تنها نمیشه. والواحد و فی مقام وحدانیته، میدونید که لا ینتج الکثرته، بله دو چیز باید. و از اون طرف هم میدونیم که والکمال المطلوب، الکمال، کمال جلائی، کمال استجلائی، الکمال، لا یحصل بدون الکسره، و ما لا یحصل المطلوب الا بهی فهو مطلوبون عاده، حکم التجلی یطلب مستقره من الغیب المطلق. حالا تجلی مستقرش را از غیب مطلق طلب میکند، که میخواد از علم بیاید به عین. حالا تجلی برمیگردد به تعبیرشون، تجلی برمیگردد به ذات و به اعیان ثابته. بعد میگوید که ما را در خارج تحقق بده. حالا اینها اعیان، طلب دوم، طلب استعدادی اعیان، ما را در خارج تحقق بده، صفات کمالیه در خارج تحقق پیدا کنند. اینها تعقب پیدا، باید تعقب این دو چیز دستم رو میگیرن، حالا کشتت پیدا میشه. و میدونید که از من نسبت تجلی ان یتقلص الى اصله اندن قضای حکمهی. خب این طور است، تجلی باید تقلص کند، بجهد، بپرد، برود به سوی اصلش، اصلش که خزانه همه هست، اصل همه هست، مخزن و معدن واجب به ذات است. اند انقضای حکمهی لعدم مناسبت عالم الکسرت. حالا اینطور مثلا لعدم مناسبتهی لعالم الکسرت، این چی عبارت خیلی اونطور بله عربیت نداره، عجمه هست. قرص تجلی باید به اصل خود برگشت کند، که تا در این بودن، در اون ذات بودن، در این ذات تا در علم بودن، اونجا وطنشون بود، جایشون بود، اصلشون بود. از علم به این آمدن به ضرب من التعبیر، اینجا با مقام وحدت اونطور مناسبت با اون مقام مثلا وجوب به ذات و طهارت مطلقه و حسن مطلقه چه اونطور مناسبت ندارد که تا این جایی شدن ممکن شدن، کلو ممکنه زوجون ترکیبیه، هر پای پیش میاد، اما در ذات بودن، عین ذات بودن. لعدم مناسبت عالم الکسرت و اختصاص به این تجلی ندارد که باید برگشت کند به ذات. همه هر چیزی میبینید برگشت میکنن به انسو، کما فی تجلیات تفصیلیت العائدت الالغیب بعد تلبس به احکام المتجلاله. حالا و تجلی شده، آمده در متجلاله که مثلا این انسان است، متجلاله در اینجا خودشو نشون داد. باز تجلی برمیگردد، همه هر کمال، علم، نور، بشر، هر چه برگشت میکنه به اصلش. تکثیر امثله و کما فی انسلاخات ارواح الکمل عن النشئات بعد الاستکمال بها. از این طرف هم میبینید کمل وقتی ارواح کامل شده، انسلاخ ارواح الکمله عن النشئات بعد الاستکمال بها، بله وقتی که به این نشئات استکمال پیدا کردن برگشت میکنن به اصلشون و اونجا رو میطلبن، اونجا مناسبشونه. کمل که از این معنا تعبیر میکنیم به چه؟ به جنت ذات. ودخلی جنتی، جنت من، جنت ذات است که فوق هر جنت است، جنت ذات. ای خوش اون روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، در پی جانان بروم، اونطور که به اصلشون. و کما باز به تصورات، تصورات صورت علمیه است و اینها همه برگشت میکنن به اصل خودشون، از اون جایی که فائز شدن. خب حالا فحصل به هذا العود، اون عاده، عاده که تجلی برمیگردد به ذات و تجلی که به ذات برگشت، این دور که زده، اعیان ثابته میبینید که خواهان اعیان ثابته را وادار میکند برای ظهور و بروز خارجیش. عاده فحصل به هذا العود دورتون مقدستون شوقیتون، که حالا میخواد بگه که اعیان ثابته خواهان وجود خارجیشون هستن، که سرا حکمهو فی ما هواه الغیب، اون ما هواه الغیب، اونی را که دربر گرفت، محتوی و شاملش هست، غیب او را دارد، حکم او سریان پیدا کنه چی باشه؟ من الحقائق الاسمائیه والکونیه، که اونها در خارج پیدا بشون، خودشون نشون بدن. این طلب دوم که الان گفتیم با اون طلب اول که اون تجلی الهی بود، این دو ایجاب میکنن به حرکت حبی که باعث بر پیدایش کثرت ظهور کثرات در خارج. فمر ذلک تجلی فی اودهی، از همین عاده، علی جمیع تعینات العلمیه، برگشت به اعیان ثابته، به نشئات، همه جا به اونجا که رسید. فمخزها به تلک الحرکت القدسیت شوقیه، بعد از این مخزه فنتشت. این مخزه در حدیث، در اون خطبه اول نهج البلاغه هم آمده، این مخزه که مشک زدنه، مشک زدنه، نه اینکه مخیز دوغه، بله، از که حاصل از این مخزه هست، مخیز دوغ، زبده میگیرد، کره میگیرد از مخز، از این عودش بر جمیع تعینات، اینها را شورنده در هم، این اعیان ثابته را، این کثرات را، اینها را شورنده، که از این مخز، از این زدن، از این شوراندن. و مخزها ها به تلک الحرکت القدسیه، اون تجلی چه کرد به حرکت القدسی شوقیه؟ مخزها ها اون تعینات، اینها را فنتشت، بعد منتشی شد. الانم کماکان، دم به دم اینطور، آن فعان اینطور، منتشی شد، پدید آمد که انتشت، عبارت اخرای انفترت، فنتشت به تلک المخزه، چه؟ البواعث العشقیه من جمیع حقایق، که این جمیع، یطلبو جمیع، یطلبو من الحق ظهور اعیانه ها. حالا این طلب دوم، این طلب دوم که استعداد، اون طلب استعداد کونی اعیان ثابته بوده باشه که اینها خودشون در خارج میخواهن ظهور پیدا کنن. ظهور اعیانها و مافیه کمالوها. فشار شاره زالکل اوت که با اون طلب اولی دوتایی دستم رو گرفتن شدن مفتاح شاعر الحرکات دوریت احاطیه. این دوریه خیلی اونجا که گفتن آن آده بالا و حرف دور را که اینها پیش می آورن، حرکت دوریه عجیب سر زبان اینها هست که اون چه که در این نشأه مشاهده می فرمایید چطور حرکت ظاهر انتقالی را، نقلی را، آمد و شد را دوری می بینید. حرکت زمین را، حرکت ستاره ها را، آفتاب و ماه را، اینها همه به حرکت دوری، اینها همه یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، اینها همه به حرکت دوری که نیمه دور از مکمن غیب از واجب میاد تا به کسرت، انتهای کسرت تعبیر میکنن به یک نیمه قوس که میگوین قوس نزولی، یه نصف دوره، یه 180 درجه است، و دوباره اودش را که ثم یرجع الیه، اون هم به یک نصف دور که میگوین قوس صعودی. این دوتا قوس حالا فرمایشاتی در این باره دارن از به چه جهت چه شده تعبیر به قوس و این فرمایشات حرکت دوری، باز در پیش داریم، حرفش عنوان میشه. و شیخ یعنی صاحب فتوحات ایشون رساله ای دارد به نام رساله شن، گویا بله رساله شن ایشون که با این رسائلش چاپ شده یه جا، بله مجموعه خیلی قطوری چاپ شده در حیدرآباد، بعد بیروت افسد کردن اینها، یا مصر چاپ شده، بله غرض یه مجموعه ای که نمیدونم 30-40 تا رسالهش اینطوری ها هست، یکی از اون رسائلش رساله شأنشونه که در اون رساله اتکا حرفشون اصلا اون موضوع بحث، محور رساله حرکت دوریه که اینها حتی حرف رو میکشاند که میبینید کلمات ما همه شب حروف، همه دوری، حرفای ما همین 28 حرفن و ما صحبت میکنیم، هر حرفی را که عنوان میکنیم همینطور دور میزنه، باز نوبت او میرسه، اون حرف همینطور، اینا همه دور میزنن، حروف مطلقا، چه لفظی، چه کتبی، چه عینی، همه در حرکت دوری هستن و همینطور یکی پس از دیگری میاد تا باز حرکت دور نوبت به مثلا اولی میرسد. اینها همه به حرکت دوری پدید میآیند. در اون رساله شأن حرفشون، محور بحثشون اینه و باز هم صحبت در پیش داریم. کتاب های قبلی خوندی، مرحوم حاجی هم این کتاب شریف ایشون شرح اسماء، شرح اسمای حاجی خیلی کار میرسه. ایشون در جایی صحبتی از مرحوم حاجی، صحبتی از فصوص و مصباح و اینها رو مثلا درس و بحث و جایی خونده باشند، چجوری حرفشو عنوان نمی فرماید. گاهی هم در منظومه فرمایشاتی می فرماید که بعضی از جاها آدم تعجب می کند که ایشون چطور با این احاطه‌اش و اساتیدش و بزرگواریش، حالا دیگه بعضی از فرمایشات را می آورد که خلاف فرموده این آقایان هست، همین راجع به علم، بعد در بحث علم راجع به اعیان ثابته رد می کند که ولی اگر ما بگیم اعیان ثابته قائل بشویم که این فرق قائل شدن، و لازم میاد صفات زائد بر ذات اینها، و بعد دنبالش یه فرمایش مگر اینکه تعبیل ببریم، چطور این خیلی آدم تعجب میکند جناب حاجی ایشون این اعیان ثابته صور علمیان و صور علمیه عین ذاتن، و اون اسفاری که منظومه شما خلاصه اون است، اون متن اسفار، روح اسفار، اون حقایق اسفار، اینها ایشون خودشون در کنار فتوحات و کلمات شیخ نشسته. غرض گاه گاهی جناب حاجی، حالا نمیدونم که چرا اون فرمایشات میفرماید یا مثلا میفرماید حدوث اسمی اصطلاح من است، و خب فرمایش صحیح خوبه، حدوث اسمی در پیدایشه، اما این رو در خصوص داشتیم. ما هم در حاشیه منظومه همینجا راجع به حدوث اسمی، راجع به همون بحث علم، نمیدونم از کدوم فصل یونسی چه عنوان کردیم، گفتیم این فرمایشات را که اون بزرگواران دارن. بله، حالا غرض جناب ایشون گاهی بله مثلا این گونه فرمایشات شاید به عنوان تهییج طرف، شوراندن طرف، به کار انداختن طرف، مثلا یه نظر قدسی شریفی داشته باشه، بعضی از فرمایشات را گاهی عنوان بفرماید. کیفکان کتاب شریف شرح اسماشون خیلی حرف داره. شرح اسماشون، اون شرح دعای سبا هم اینچنین است، و به عرض برسانم که کلیاتی را، اون نکات و کلمات عالیه‌ای را که جناب حاجی در حواشی منظومه آورده، بله من حیث المجموع از اصلش خیلی از اصول و کلیات بیشتر کار میرسه، بله خیلی در حواشی منظومه کلمات و نکات عجیبی داره و در شرح اسما خیلی فرمایش دارد. رضوان الله علیه از مفاخر عالم علم، حکیم متعلق، صاحب کرامات. بله اونجا هم در یه جای در این حواشی اینها که چرا اینها حرکت دوری میگن، خب اون ملالی حکیم خیلی قوی بود، ملالی حکیم نوری، گاهی این اشتباهات برای آقایان گاهی میبینم، گاهی میپرسن اینها این علی ها رو از همدیگر تمیز نمیدن. اون حکیم ملالی نوری، اون خیلی حکیم بزرگ عجوبه‌ای بود، اون همون بزرگوار است که عرض کردم در بعضی از تذکره ها، تذکره ایران بزرگوار عالم کاشانی پیشتر نوشته، یادم نیست نام شریفشون، کتابشون دارم. بله اونجا آورده که حتی خواص در الهیات ملالی نوری رو بر آخون صاحب اسفار ترجیح می دادن. مثلا بالاخره کسیست که همچو حرفی درباره او می زنن. ایشون اون ملالی حکیم نوریه که استاد حاجی و استاد استادشون جناب آخوند ملا اسماعیل هست رضوان الله علیهم. این یک علی، ملالی نوری. یکی آقلی مدرس صاحب بدایع الحکم، آقلی، این آقلی مدرس صاحب بدایع الحکم بعد از مرحوم، ایشون زمان حاجی بودن، آقلی مدرس زمان حاجی بودن. یکی هم شیخ علیه، شیخ علی خدا رحمتش کنه، ایشون بر شوارخ حاشیه داره و حواشی هم که داره شیخ علی، به همین لفظ شیخ علی. بعضی از اساتید ما مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه، ایشون محضر درس و بحثشون را ادراک کرده شیخ علی نوری را، ایشون هم نوری بودن. این اون ملالی حکیم نوری اون خیلی بزرگه، ایشون هم نور، از نور مازندران. آشیخ علی محشی شوارق، ایشون هم نور مازندران، ایشون هم علی، ایشون شیخ علیه. اون آقای استاد الحکمای و الفلاسف ملا علی نوریه، و مرحوم آقلی مدرس صاحب بدایع الحکم ذوالنوذیه. اینها آقلی و شیخ علی و ملا علی، اینها از همدیگر جدا بشه رحمت الله علیهم اجمعین. قرص فشار ذالک العود مفتاح شاعر الحرکات دوریت الاحاطیه، که اشاره که کردیم این حرکات همونطوری که ظاهر الان میبینید، همونطور که الان پدید آمدن کشرات عالم طبیعت ماده، الان این همه درخت ها مثلا میوه میدهن و رستنی ها میروین و موجودات هستن، همه به حرکت دوری آفتاب و ماه و ستارگان و اینها پدید آمدن، اصلا کثرت کلمات وجودیه به قوس نزولی، به قوس صعودی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه، اینطوریه که این حرکات دوریه المظهرتو للخفیات المخرجتو ما فی قوت الامکان الالفعل. اینا همینطور ایدم بدم من اعیان کائنات را به خارج بروز میدهند. خیلی ثم نقول، حالا برگردیم که اون اثر حبی، حالا این دوتا مقدمه اینا که دستم گرفتن و آن فان هم اینطور هست و هیچگاه اینها دیگه تشریح داره وجوده، پی بردن به نحوه انتشاب و پیش آمدن کلمات وجودیه. ثم نقول منتشا و ذالک الاثر به حسب مرتبت الوهیت. الوهیت هم که فرمودید اله رب العالمین است الوهیت. بعد هم میخونیم که در پیش داریم که بله الله، آقایان هم او را الله عرض کردیم، یه وقتی اسم ذات گرفتن، یه وقتی معنای الوهیت در او تعبیر کردن که رو همین زمینه گفتن الله در فاتحه مکرر نی، اونی که بسم الله هست الله ذاتیه، اونی که الحمدلله هست رب العالمین الوهیت هست رب، الله وصفیه که الوهیته. الان داریم اینجا الله وصفی الوهیت را معنا میکنیم که معلوه میخواد. و انتشاء ذلک الاثر به حسب مرتبت الوهیه و نسبها، و نسب این الوهیت اسما میخواد که صفحه فصل بعد میگیم اسما تعینات حق تعالی هستن. حرفی که داریم معبرانها بالاسما و تعینت تلک النسب و نسب اسماییه از مکمن ذات، حالا در خارج کثرت خودشون رو نشون میدهند. فی مرتبت الامکان به اعیان الممکنات فرعن و اصلن جزءن و کلن، به حساب عوالم کلن، مثلا عالم مرسلات مفارقات، جزءن عالم کثرت مادی، عالم شهادت مطلقه، همینطور اصلوفر. لأن نسب الالوهیه من حیث مسترها که تجلی الالهی، تا در اون جا هستن مکمن غیبن، همه به وجود احدی حقیقتن، همه وحدانیت و نعت و حیولانیت و الوصفن که یه واقعیتن. اما وقتی آمدن به این به خارج، حالا کثرت شدن. فرض صور علمی خودتون در نظر بگیرید در مقام ذات، در مقام ذات هنوز به قلب نرسیده، فوق مقام قلب در انسان، چون مقام کثرت را در انسان فرمودید قلب، اونجا که خودشون سان میدهند. حالا پیش از اینکه بیاد به قلب که کثرت خودشون نشون بدهد، از اون روشنتر به خیال، که چون در قلب میشود کلیات باشه، اما جزئیات گسیخته خیلی نشون دهنده هم دیگر در مقام خیال، مثلا تا میاد به عالم شهادت مطلقه، به لفظ، به کتب دیگه خیلی روشن میشه اینطور. بله اینجا هم همینطور، تا در غیب بودن همه بیعیب بودن، به وجود احدی بودن، یکتا بودن، همه یه وحدت داشتن که به تعبیرشون وحدانیت و نعت بودن و حیولانیت الوصف بودن. اونجا یک امر، حالا اون یک امر آمده باز شده که به صورت کثرت در آمد. و تو سما هینه ازن اسما ان ذاتیه، تا در ذاتن، لکونه ها این از ذات به وجود احدی. فتعدداتوها لا تکونو الا به اعتبار متعلقات حلتی هیه حقایق المکونات. حالا کونم اهم بگیرید، اما اصطلاح عرفانی حفظ بشه که آمده این به علم، به عین، از علم به عین آمدن. لذالک کانت الحقایق صورن نسب الاسماییه. خب اینها را اونجا بحث فسوس، حرف روح و بدن را که کجا بود پیش آوردیم، گفتیم که این جایی ها بدنن، روحشون مثلا عالم مثالشونه و اونها بدنن عالم عقول، هاکذا. بعد این را توسعه دادیم، گفتیم اون چه که در عینن اینها، این کثرات، اینها روحی دارن که اعیان ثابته هستن و اعیان ثابته بدنن، روحی دارن که اسما هستند در مقام ذات. و خود اسما بدنند، روحی دارند که حق جان جهان است و جهان جمله بدن، به ضرب من التعبیر کانت الحقایق و صورن نسب الاسماییه کما ان الارواح صور الحقایق هستند و الاشباه المثالیه و الحسیه صور الارواح هستند. این صور عبارت اخرای ابدان صورت او هستند، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. کما ان الارواح صور الحقایق و الاشباه المثالیه و الحسیه، بله صور الارواحن. حالا البته اشباه حسیه صور مثالیه، مثالیه صور ارواح دیگه یکاسه کرده. والاشباه المثالیه والحسیه صور الارواح، پیدایش در پیدایش کثرت و اون تجلی حبی که در این فصل داشتیم. الفصل العاشر، در این فصل نظر شریف شما باشه که صفحه بعد را آقا متن، صفحه بعد متن، خط سوم، آخر خط سوم متن، بله یعنی اون خط سوم، بله دیگه آخر خط سوم. حالا که این قاعده را بیان می‌فرماد چه؟ در این فصل داریم وارد می‌شویم. و هاذهی قاعدتون من عرفها و کشف له عن سرها عرف سر الآیات والاخبار التي توهم التشبیه عند اهل العقول الضعیفه و طلع على المراد منها فسلم من ورطتي التأويل والتشبيه و عاين مشابه او چشم میبیند و عاين الامر کما ذکرنا مع کمال تنزیه. بله این مطلب که درست بشه دیگه میبینید این حرفی رو که الان در این فصل داریم میزنیم، عنوان میکنیم، خیلی از آیات و حاضمن بله سر الآیات و الاخبار که توهم و تشبیه توهم و اند اهل العقول ضعیفه. بعد میبینید که نخیر تشبیه هم نیست و حرف حق است. خیلی از آیات و روایات داریم یه چنین ضابطه میگیم که نتیجهش اون هست و الحمدلله که اون چرا که در این فصل الان داریم وارد میشویم میخونیم ایرا به طور مستوفا در فصوص حرفش شده، بحثش شده، یک جا دو جای فصوص هم نه که الان عرض میکنیم. خب بعد پیشترها هم در فصوص داشتیم که اینی که در آخر این فصل فرمود و هاذهی قاعدتون من عرفها، بله دیگه این اموری که تشبیه و تأویل و این حرفا اینها برداشته میشه، میبینید که خیلی از این بیانات، حالا ایشون میفرماد عند اهل العقول ضعیفه، حرف نشنیدن، حرف نخوندن و به همین مقدار آشنایی با ظواهر الفاظ، به عرفیات عامه و اونس با حرفای اینجایی میخوان که همه چی درست بشه، لذا چقدر دست به تأویل بسیاری. این باب مثال، حالا قصد تأییر و چیزی اینها نداریم، اما خیلی از کتاب ها رو باز میفرمایید، فرض تفاسیر رو که من یرجو لقاء ربه بله فلیعمل عملا صالحا، ای سباب لقائی. خب ای سباب برای چی؟ حالا خود لقاء الله چه گناهی کرده؟ این چه عیبی داره که ای سباب من یرجو و من کان و من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که اینجا باید تقدیر بگیریم سباب را، مثلا از لقاء الله چه میخواد؟ شاید تو ذهنش آمده که کسی مبادا لقاء الله را خیال کنی که خدا اونجا نشسته برید پیش او لقا ملاقات با دو نفر با لذا، ولی بگیم که ثواب لقا که توهم همچو حرفی. حالا خود لقا چه اشکالی داره؟ حرف لقا درست بشه، حرف وصل درست بشه، اون فرمایش وصول را، واصل را، مرحوم آخوند در اسباب پیشتر خوندیم، خیلی همون روز عرض کردم که یادداشت بشه حرف حرف است که معنای وصول عبارت اخرای لقا است. اون وصولی که اونجا معنا کردیم جلد اول کتاب چاپ شما بود اونجا، اینها عرض کردیم این وصول این لقا و چه احتیاج به فرمایشات تقدیر سباب اینها. جناب عالی به خود اجازه نمیدی که مثلا آیه راجع به فرزند جناب نوح پیغمبر خدای سبحان بهش میفرماید که انه لیس من اهلک انه چه عملون غیر صالح. الان جناب عالی میدونید که هر کس عمل خودشه و هر چم که عایدش میشود خوابش بیداریش نشاعاتش اینها از بطون شجره وجود او ظاهر میشه، از خودشه. هر کس ساخته علم و عمل خودشه، کمالات خودشه. علم و عمل دانستیم جوهرن، عرض نیستن. علم و عمل انسان سازن، هر کسی عمل خودشه. و هو فعلک به فرمایش جناب رسول الله اینطور. حالا انه عمل غیر صالح، چه خودش، هر کسی عمل خودشه. اگر اعمالش صالح است که یک ساخته صالحیه، اگر اعمالش طالح است که یک ساخته طالحیه، چه احتیاجی به تقدیر زو انه عمل غیر صالح ای زو عمل غیر بر. چرا؟ و میبینیم که در تفاسیر زو رو برای چی زو میآوریم؟ هر کسی ساخته خود عمل خودش دیگه، چه حاجت به زو. و یا آیه که در پیش داریم، بعد این آیه رو عنوان میکند که آیه زخرفه که وسأل، پیشترم گفتیم تفصیلش بعد میاد. وسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون. وسأل من ارسلنا، به پیغمبر اکرم میفرماید وسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، از پیغمبران پیشین بپرس. این که نبود در زمان حضرت عیسی، زمان نوح، زمان ابراهیم، زمان انبیا که نبود که من وسأل من ارسلنا، اونها که الان نیستن، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، از اونها بپرس. خیلی از تفاسیر خیلی جاها هم دیدیم، پیشترها در خاطر داریم، میبینیم که این بزرگواران تقدیر میگیرن وسأل من ارسلنا ای امم من ارسلنا، از این طایفه یهود، از این طایفه ها. چرا؟ خود من ارسلنا من قبل که من رسولنا ای من امم رسولنا. چرا؟ خود پیغمبر اکرم از رسول چرا نپرسه؟ او که دارای نفس ناطقی صراح است، چرا با همه عوالم ارتباط نداشته باشه؟ ارواح رسول مگه کجا رفتن؟ همه باقی و برقرارن. مگه این شب معراجش نبود که فرمود مرسل لی النبیون، مرسل لی النبیون؟ و با اون حرف در معراجی که انشالله در پیش داریم، حرف یک بار دو بار و ده بار بیست بار نی، و این هر وقت بخواهد عروج کند عروج میکنه، اذا شاء علمو علمو، و فرمایشات دیگر بعد در کتاب میاد، در خود کتاب به تفصیل میاد. حالا این از خود نوح بپرسد مگه چه میشه؟ ما این آحاد رعیت، این بزرگواران، آقایان ما، بله بله خیلی ها رو دیدیم، اینها خب شاگردان این مکتبن، شاگردان این مکتب بودن، بندگان خدا، حالاتی داشتن که گاهی هم برای ما نقل میکردن، ما از بله حکایاتشون لذت میبردیم، خدمت فلان عالم رسیدیم، فلان بزرگوار رسیدیم، ارسطو رو خواستیم از اون سوالاتی کردیم، خیلی خوش و خوب، چه سوالات خوبی هم، بله ما سر تا پا گوش بودیم که با ارسطو گفت و شنود شده، چه خوب چه خوش. و برای جناب عالی هم هست، البته اون مقام نبوت جای خود داره، بله. و به ما هم فرمودن که ما را ببینید، تعالی و به سوی ما بالا بیایید و مطبعه وجودیتون را پاک داشته باشید، این را آلوده نکنید، این دوربین درست اکبرداری کند، مرسل یا نبی جون فت مسئله ها بشرن سبیه، و خوب اکبرداری کند. بله چرا از انبیا نپرسن؟ که از انبیا چرا نپرسن؟ ما این آقایان رعیتشون را میبینیم که از علمای بزرگ گاهی هم برایش تمثلات، خیلی از بعضی از بزرگواران تمثلات انبیا و هست برای بنده و جناب عالی هست. اگر عرض کردیم این مطبعه را، این کارخانه را، این طول شکارمون را درست پاک و تمیز داشته باشیم، مشتله هست، چرا از اونها نپرسه که من امم، ای امم من ارسلنا، از این توایفشون که در با شما هستن مشهورن، ایشوی ها مثلا یهودی ها، اینها میان میرن، از اینها چه حاجت به این تعویلات؟ اصل حرف که روشن بشه. الان هم اینجا داریم این حرف رو عنوان میکنیم، میگیم که حق سبحانه کمال ذاتی و کمال اسمایی که در ابتدای بحث که کتاب وارد شدیم گفتیم بحث ما، موضوع بحث ما چیه؟ اول کتاب داشتیم موضوع بحث رو تعیین میکردیم، گفتیم موضوع بحث حق سبحانه است من حیث الارتباطین، نبود من حیث الارتباطین، ارتباط حق به خلق و خلق به حق، که از اون طرف میفرمایید اضافه اشراقیه، از این طرف میفرمایید امکان فقریشون، من حیث الارتباطین. الان در این فصل که وارد میشویم تا آخر فصل یک کلمه تازه نداریم، همه رو در فصوص خوندیم و آن این که مع کل شیئن لا بالممازجه و فی کل شیئن مع کل شیئن به مداخله به ممازجه به اینها نیست، خارج عن کل شیئن به صورت مفارقه با و جدایی با بینونت عزلی و اینها نیستش و بدانی که همه قائم به او هستن و این کلمات وجودیه را اینها را هم کمال حق سبحانه او بدونید، کمال اسماییش که در مظهر در مرتبه اسما هم دارد خودش را نشون میدهد و اینها صحیح نیست که بر نمیشه برداشت و اینها همه آیات او هستند و جای مثلا لفظ جا و اینها بالاخره مجالیه، مظاهر اون هم اشکال داره، اون ظاهری است که در این مظاهر، آن متجلی هست که در این متجلال لها داره خودشو نشون میدهد که خلق را چون آبدان صاف و زلال اندران تابان صفات زلجلال، همون طوری که اسماء حسنا و صفات علیا را کمال ذاتی حق میدانید، همین حرف رو در مظاهر و مجالی بیاورید. نمیشه بعد مظاهر و مجالی رو بردار و هیچ کس نگفت مظاهر و مجالی هیچ اعتباریات محض که بنده خدا یا دست به قلم کند یا دهن واش کند که میبینیم این کارها رو میفرمایند که عرفا میگویند که اصلا این زمین و آسمان اصلا هیچن هیچن، بنده خدا چه با چه جوش و خروش که اینها مثل اینها هیچ، چطور هیچن، مگه این آفتاب نیست این طوره و چطور این هیچن، با چه جوش و خروشی که اینها میگن کی گفت اینها هیچن و جناب عالی که حرف نشنیدی، شما که کتاب نخوندید، شما که به فن نش، حالا یک کسی ریاضیات نخونده، یک کسی طب ندیده، یک کسی فقه ندیده، یک کسی ستاره شناس در هیئت نجوم ریاضیات دست ندارد و اینها که به حرفای عادی متعارف این فرما شد این مقدار را که امثال جناب عالی میفرمایید، اینها که بله خیلی پیش پا افتاده است و کسانی که قلمشون و دهنشون و حرفشون و ریاضتهاشون و کتابهاشون را که آدم باید با جان کندن و با خدمت استاد و با تعلیم و تعلم و چه بود چه تا به حرفشون، به نظم و نثرشون، به کلمات قصارشون، به احوالشون آشنایی پیدا کند، اینها بزرگتر از آنن که این فرمایشات مبتذل کجایی را بفرمان. الان در این فصل حرف ما این هست که حق را در تمام حدود بیاورید و او را محدودی به هیچ حد نکنید. برای پیش مطالعتون حاضر باشید که انشالله فردا تا برسیم به تشمیر قاعده حق سبحانه را در همه حدود بیاورید و مقید به هیچ حد نکنید.